بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا خیار عیب از زمان عقد یا از زمان ظهور عیب. ثمرش هم در اینه که آیا می شود خیار را قبل از علم به وجود خیار رو اسقاط کنیم یا خیر، یا عرش قبل از علم به ظهور عیب عرش ثابت هست یا نیست. یه مطلب اینه که آیا اصل عملی اقتضا میکند که خیار از چه زمانی باشه؟ مطلب دوم، اصل لفظی چه اقتضایی داره؟ و سوم، ادله خاصه خیار عیب. اما اصل عملی، یعنی اگر که دلیلی نداشتیم بر این که خیار از زمان عقد یا از زمان ظهور عیب، اگر بخوایم رجوع کنیم به اصول عملیه، قهرن اصل عدم خیار که همون استصحاب عدم ازلی میشه، اصل عدم یعنی اصالت و عدم الخیار دلالت میکنه بر این که خیار از زمان ظهور عیب نه از زمان عقد. چون میگیم که قبلن که خیاری نبود، هنگامی که عقد خونده شد شک داریم آیا خیار حادث شد یا نشد، استصحاب عدم خیار میکنیم تا زمان ظهور عیب. ولیکن این استصحاب یا اصالت العدم یا اصل عدم خیار یا به صورت استصحاب عدم ازلی است، به صورت لیسه تامه، یه مرتبه به صورت لیسه ناقصه. یه وقت اینجوری میگیم اون زمانی که عقد نبود خیار هم نبود، یعنی نبود خیار سالبه به انتفاع موضوع بود، از باب این که عقد نبود خیار هم نبود. اون موقعی که عقد نبود خیار هم نبود، و این رو میخواییم استصحاب بکنیم، بگوییم حالا که عقد موجود شده شک داریم خیار موجود شده یا نشده. بله 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 آره دیگه بله همین. در این صورت باید بگوییم که اتحاد قضیه متیقنه و مشکوک وجود ندارد. اونی که ما بهش یقین داشتیم عدم خیار بود در زمانی که عقدم نبود، عدم خیار در زمان عدم عقد. و قضیه مشکوک اینه که عقد موجوده اما نمیدونیم خیار هست یا نیست. این میشه دو تا موضوع، دقیقا مثل اون مسئله قرشی بودن زن. اگر یک زنی را شک داریم سید است یا سید نیست، و لذا نمیدونیم عادتش تا 50 ساله یا 60 سال. اگر بخوایم استصحاب عدم سیادت بکنیم، بگیم اون زمانی که این زن نبود سید هم نبود، حالا شک دارم الان که این زن وجود داره سید هست یا نیست، خب اینجا میگیم که قضیه متیقنه و مشکوکه دوتاست. اونی که یقین داشتم این بود عدم سیادت، مال موقعی که زنی هم در کار نیست. حالا موقعی که زن در کار هست یه موضوع دیگه میشه. این که بله خونه اصلا موضوع وجود نداشت. اینو یه بزرگواری هم تو کتابش گفته، سا گفته اینجوری گفته، گفته المرأتو اذا لم تکن موجودتن لم تکن قرشیتن. و الان المرأتو حینما کانت موجودتن نشکو فی قرشیتها. این فقط عبارت عوض کردنه، این مشکلی رو حل نمیکنه. یه اومده گفته موضوع میشه المرعه، بعد با المرعه دو تا حالت داره، حالت معدوم بودن حالت موجود بودن. مرعه ای که موجود نباشد این میشه مرعه ذهنی یا میشه یک ماهیت. متیقنه و مشکوک اینه که متیقنه یه حالت سابقه وجودی داشته باشیم، این حالت وجودی رو میخواییم استصحاب بکنیم. ما قبلا زنی در کار نبود سیدم نبود، الان زن در کار هست و شک داریم سیده یا نه. این دوتا موضوع شما میفرمید که موضوع ما مرعه است. قبل از حضرت آدم مرعه ای در کار بود یا نبود؟ اصلا مرعه ای نبود. عرف درسته اینجور دقتی نمی کنه، ولی از باب مسامحات عرفیه که دقت نمی کنه. اگر یه چیز فلسفی بخوایم بگیم بله اون ملاک نیست، اعتبار نیست، اما اگر یه چیزیه که بعد که به عرف گفتیم عرف حالیش می شود، این دیگه اشکال نداره. اینجور دقتی. پس اگر که استصحاب ما استصحاب عدم ازلی باشه، در این صورت قضیه متیقنه و مشکوک وحدت ندارند. نداره، بله بله، اینو قبول نداریم. فقط تو یکی دو مورد اونجاها اجماع داریم بر درستیش، مثلا استصحاب عدم نقل رو قبول دارم چون اون اجماعیه، استصحاب عدم نقل یا عدم نسخ اینا. بله بله بله، میشه میشه، الان حالا تو این قسم میگم. بله میشه. و اگر که این استصحاب به صورت لیسه ناقصه باشه، یعنی بگوییم یک زمانی بود که عقد بود و خیار وجود نداشت، حالا استصحاب میکنیم وجود عقد و عدم خیار را، اینجوری کسی بخواد بگه خب اینم حالت سابقه نداره، اصلا حالت سابقه نداره، کی بوده که یقینا عقد بوده و خیار نبوده، حالت سابقه نداره. پس هیچ کدام این دوتا استصحاب درست نیست، بلکه نه، من هر زمانی که عقد بوده شکم داشتم، متیقن سابق ندارم. و در هر دو صورت، چه اونجایی که لیسه تامه باشه چه اونجایی که لیسه ناقصه، در هر دو صورت بخواهیم با استصحاب عدم خیار ثابت کنیم لزوم عقد را، استصحاب کنیم خیار نیست پس عقد لازمه، این میشه اصل مثبت. چرا میرسم اون تو اصل لفظ میگه خب بله، این اشکال نداره که ما بیایم این کارو بکنیم. اول از عرض کنم اصلی خواهم، اول گفتم جای استصحاب نیست، بعد میگم لو فورس که استصحاب بکنی مثبته. چرا حکم شرعی هست؟ نه، ولی لزوم عرض کردم که با عدم خیار اثبات لزوم بکنید، این مثبته. بله، این که ملزم شرعی، این ملزم عقلیه. عقدی که خیار ندارد پس لازم است، این پس را عقل میگه یا شرع؟ نه، شاید عرف بگوید که این جوازه، اما جواز حکمی نه جواز حقی. مثلا فرض کنید که تو عقد هبه جواز هست، اما جوازش حکمیه نه حقی، اصلا خیار نیست، در این حال هم جوازه. بله خیلی خوب، خواهد شده. ما میخواییم بگوییم که عقد تا قبل از ظهور لازمه یا جایزه، اینو میخواییم بگوییم دیگه. بله بله، اشکالی نداره که ما بیاییم اصل عملی را در آثار عقد جاری کنیم، یعنی بگیم که این فاصله بین عقد و ظهور عیب، تو این فاصله مبی ملک مشتریه و ثمن ملک بایع، تو این فاصله قبل الفسخ، بعد از این که مشتری فسخ کرد شک میکنیم ثمن از ملک بایع خارج شد یا نشد، اصل عدم میشه، استصحاب عدم جاری میشود و نتیجهش اینه که فسخ باطله. پس خیار ندارد، اینجور استصحابی درسته. نه این مثبت نیست. بنی میگم که بعد از اینکه عقد خونده شد یقینا ثمن مالکیه، مال بایع. تا فاصله زمان ظهور، الان که ثمن مال بایع، اگه همین الان مشتری اومد گفت فسختو، اگر گفت فسختو شک میکنم ثمن از ملک بایع خارج شد یا نشد، اصل عدمشه. یعنی چی؟ اصل عدمشه یعنی چی؟ یعنی خیاری در کار نیست. چرا؟ خب بله کامل. قبلا گفتیم که ثمن کامل مال بایعه، عرش جزء ثمن نیست. عرشو میگفتم جزء ثمن نیست، گفتم که حتی اینو گفتم، اگر مشتری میگه من از این پول خودم عرش میخوام، بایه میتونه بگه نمیدم، پول دیگه میدم، این حقو داره، چون ثمن کامل ملک بایه. پس تا اینجا نتیجه شد که اصل عملی در خیار جاری نیست، اصل عملی تو اثر عقد جاری هست. این تا اینجا اصل عملی. و اما اصل لفظی، اصل لفظی اینه که برویم سراغ آیه شریفه اوفو بالعقود و بگوییم این آیه دلالت میکند نه اون همه اولی رو میگن، اصل عدم خیار رو میگن. نه حالا باز از اینجور بحثا میشه مطرح کرده، تعارض اصل عدم خیار با اصل عدم لزوم، اینجور بحثا بعد تعارض میکنند و اینا دیگه حالا نخواستم وارد بشم. آیه شریفه دلالت میکند بر این که به هر عقدی در هر زمانی وفا لازمه. یکی از افراد عقد، عقد بر مبیع معیوبه. آیه می‌فرماید به این عقد هم وفا بکنید. و این آیه عموم ازمانی هم داره، غیر از این که عموم افرادی داره عموم ازمانی هم داره. یعنی می‌فرماید تو هر زمانی هم وفا بکنید. یکی از زمانها فاصله بین عقد و ظهور عیبه. تو این فاصله آیه می‌فرماید که به عقد وفا بکنید، نتیجهش اینه که یعنی در این فاصله خیار وجود ندارد، خیار مال بعد از ظهوره. به عبارت دیگر این آیه دلالت میکند بر لزوم هر عقدی در هر زمانی و این لزوم بعد از ظهور عیب یقیناً تخصیص خورده. بعد از ظهور عیب یقیناً خیار وجود داره و لازم نیست. قبل از ظهور عیب شک دارم اصالت اللزوم، یعنی اوفو بالعقود، این اصالت و لزوم تخصیص خورده یا نخورده، اصل عدم تخصیصه. نتیجهش اینه که پس اصل لفظی دلالت میکند بر این که خیار بعد الظهور نه قبل از ظهور. خب نه قهقرایی نیست، من میگم که یه اصل لزوم دارم یه عام، این عام من میدونم که بعد از ظهور تخصیص خورده، قبل از ظهور باید به چی تمسک کنم؟ به خود دلیل، به عام دیگه. هر عام می در جایی که شکل تخصیص خورده یا نه خودشت عام. چرا؟ بله آره، خب اشکال نداره. چرا؟ نه دیگه در مقام به، یعنی ایشون میفرماید که آیه از جهت افرادی عموم داره ولی از جهت ازمانی اطلاق داره، اون نه اونش تفاوتی ایجاد نمیکنه. بله نه میتونی. بله اگه این نتونید پای مولا بذاری پس به آیه دیگه نمیشه تمسک کرد. چرا؟ آیه در مقام بیان هست. چرا؟ خب بلکن این استدلال درست نیست. حالا بین این که میگم شاید فرمایش شما باشه. حالا بله هست. بله این که عقد آیه میفرماید به هر عقدی وفا کنید، به هر عقدی وفا کنید، یعنی لازمه دیگه. خب بگذاری ببخشید، بلکن این استدلال درست نیست. علتش اینه که آیه شریفه میفرماید به هر عقدی وفا بکنید و وفاء به عقد با همه اجزا و شرایط عقد باید وفا کنیم. وفاء به عقد اینه که به اون چیزی که تلفظ شد یا نوشته شد به اون وفا بشود. یکی از متعلقات این عقد اینه که در ضمن عقد شرط شده سلامت مبیع، همون شرط ضمنی، همون شرط ارتکازی. یعنی شرط کرده بودند که این سالم باشد و اگر سالم نبود من خیار دارم. آیه می‌فرماید به این عقد وفا کنید، یعنی با این شرطه. وفاء به عقد با این شرط به این است که بگویید این عقد خیاریه و این عقد جایزه، نه لازم. اصلا خود وفاء به عقد به این است که عقد می شود جایز، چون تو ضمن خود عقد شرط هست و آیه می فرماید به این عقد با اون چیزی که در ضمنش عمل کن، وفا کن. همین. اگر که مثلا من یه عقدی خوندم که عقده جایزه، آیه میگه وفا کن. وفا کن یعنی چی؟ یعنی بگو این عقده جایز است، نه اینکه لازم. و ما نحنفی از این قبیله نه. خب میگم عقد رو آیه میگه وفا کن، یا عقد با همه خصوصیات و شرایطش، یعنی خصوصیات و شرایطش نمیگه. مثلا فرض کن اگر که من یه عقدی خوندم و سمن نسیه بود، عقد میگه وفا کن همین الان بده یا نه همون نسیه؟ کجا شرط خارج از عقد اگه باشه که اصلا وجود وفا نداره. اصلا شرط التزام فی التزام بود. بله آره دیگه ها، اصلا با اصالت و لزوم جواز درست کردیم. ولیکن باز این جوابم نادرسته. علتش اینه که درسته که این عقد یه شرط ارتکازی در ضمنش هست ولیکن شرط سلامت مبیع فقط یک جهت اثبات داره، نه یک جهت سلب. مشتری با زبان بی زبانی داره میگه که من این را میخرم به شرط سلامت، اما اینه دیگه نگفته که اگر سالم نبود پس چه میشود. همیشه هر شرطی را که ذکر میکنند خود شرط ملاکه، نه تخلف شرط چه میشود. این فقط آیه اینو میگوید، آیه اینو میگه که یجب علل بایع که مبیع سالم بدهد. آیه فقط اینو میگه، اما آیه نمیگوید که اگر بایع مبیع معیوب داد پس چه میشه. اینو دیگه آیه ساکته. خب بلدی، ولی آیه اینا رو نداره. خب ندی، نه دلت مطابق التزام، چون التزام این بود که ولا بد من اللزوم اما عقلا و عرفا. بله بله، اما شرط ها، نه جمله شرطیه ها، این شرط نه اون جمله شرطیه. یه وقت بستر شرط به هیئت، یه وقت بستر شرط به ماده. اینجا بستر شرط به ماده است نه به هیئت. بله آره دیگه، من میخوام بگم تو این فاصله عقد لازمه یا جایز. من میگم که آیه فقط میگوید که به عقد با شرط واجب وفا کنید، این که لزومه، این جواز نیست. جواز اینه که اگر وفا نشد چه میشود، اینو آیه نگفته. خب همین، نه آیه نمیگه، آیه نمیگه، آیه میفرماید که یجب الوفا به عقد با شرط. حالا اگر اون شرط نبود چه؟ این که دیگه آیه ساکته، نه دیگه ساکت. خب آیه دیگه نمیگه، آیه فقط میگه وفا بکنید، اگه وفا نکردیم چی میشود تو آیه نیست. اینم تا اینجا. پس تا اینجا یکی اصل عملی رو گفتیم، یکی هم اصل لفظی. نتیجهش هم اینه که اصل عملی یا اصل لفظی دلالت میکنند که در فاصله بین عقد و ظهور عیب خیار وجود ندارد. و اما اگر بریم سراغ ادله خاصه، خب اونو دیگه زمین بشه، اون زمینه ملاک، پس فعل خدایی نیست. نه این حالا چون روش متعارف شیخ این بودن که شیخ حالا توی این مسئله، اصلا شیخ این چیزها رو هیچی نگفته ها، اصلا شیخ یه حرف نداره، ولی همیشه اینجوریه که اول یه قاعده کلی تأسیس میکنند بعد میان سراغ ادله خاصه، که اگه ادله خاصه چیزی رو اثبات نکرد به اون قاعده مراجعه کنی. از این باب بود. خب جاشد من بله نه الان همین رو تو همین ادله خاصه الان خواهم گفت. خب اما ادله خاصه، ادله خاصه ما سه جور دلیل داریم برای خیار عیب. چی؟ نه نه نه، روشش درست بودی. خب اگر که اول رفتی سراغ ادله خاصه بعد فرض کنی ادله خاصه چیزی اثبات نکرد، حالا چه میکنید؟ باید اول اصل کلی مراجعه درست بکنیم که اندشک به اصل کلی مراجعه کنیم. خب نخیر اگه این فرما شما باشه و پس عرش دیگه چی میشه؟ نه نه اینجور نیست. خب و اما ادله خاصه، ما سه تا دلیل داریم، سه تا دلیل، یکی دلیل لازرر، یکی دلیل شرط و یکی هم روایات خیار عیب. اگر دلیل ما بر اثبات خیار عیب لازرر باشه، این روشنه که لازرر ضرر واقعی را میگوید، نه ظهور ضرر. میگه هر کسی واقعا متضرر شده ضرر برداشته شد و نتیجش اینه که اگر کسی خیار عیب را با لا ضرر اثبات کنه، باید بگوید که از حین عقد خیار داریم نه از هنگام ظهور. ولی این استدلالم جوابش اینه که قبلنم یه بار اینو عرض کردم که لا ضرر فقط لسانش نفیه، لا ضرر نمیتونه چیزی رو اثبات کنه. لا ضرر میگه که مشتری ضرر نکند. ضرر مشتری به چیه؟ به اینه که این عقد لازم باشه. لا ضرر میگه لزوم عقد برداشته شد. اما برداشته شدن لزوم به معنی اثبات خیار نیست. این دوتا با هم فرق میکنه، چون شاید لزوم برداشته شده اما جواز فسخ شاید نیامده باشه. خب اون که وقت پس اون که دیگه اصلا بی باطل میشه، اون که کسی نمیپذیره. نه اون هیچ کسی نمیپذیره، چون فرض اینه که تو باب خیار عیب عقد صحیحه. شیعه و سنی هم اینا قبول داره، اون قانون فرانسه هم که گفتم اینا قبول داره، قانون فرانسه اینو قبول داره که مبیع معیوب بی باطل نیست. رفع ضرر، رفع ضرر به چیه؟ به این که لزوم برداشته بشه. خب اگر این باشه وقت یه لازمه ای داره که نمیتونید بپذیرید. اگه دفع ضرر باشه دا، فرض کنی یه بابایی بچهش مریضه میخواد خونشون رو بفروشه، مشتری پیدا نمیشه برای فروختن خونشون، این میگه من میخوام خونم رو ارزون نصف قیمت بفروشم، پولشو بگیرم برم بچه‌مو معالجه کنم، این ضرره دیگه. اگه لا ضرر اینجوری بگیره که بگه دفع ضرر و بگه این بی باطل، مردم میگن این دیگه چه دینیه، این قصه میگیره. ما میخواستیم خونمون رو بفروشیم، بچه مسالمش اصلا خونه نخواستم، یعنی لازرر برام منته و این خلاف منته که لازرر رو اینجوری معنا کنیم. خب حالا لازرر هیچ وقت عقد رفع نمیکنه، لزوم رو برمیداره. ولی عرض کردم که ببینید، پس اگر بریم سراغ لازرر، لازرر فقط میگه عقد لازم نیست، نمیگوید که عقد خیار دارد، اینو اثبات نمیکنه. این تا اینجا مال اولی. دلیل دوم، دلیل دوم این بود که بریم سراغ ادله شرط. اگر کسی بگوید که خیار عیب برگشت میکنه به همون شرط ارتکازی و در واقع خیار شرط، خیار عیب همون خیار شرط، تخلف شرط شده. شرط ارتکازی این است که مبیع سالم باشد. شرط ارتکازی ظهور عیب را نمیگه، وجود العیب را میگوید. نتیجهش اینه که اگر کسی خیار عیب را از راه ادله شرط اثبات بکنه، باید بگه بعد العقد و قبل از ظهور خیار وجود دارد به دلیل شرط. اینم حالا یه اشکالی داره دیگه، انشالله اشکالشو بعدم ادله خاصه رو انشالله فردا میگم. و صلی الله علیه.